به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید. پلاک 8، مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز، برای امروز و برای فرداست. من حمید رضا رضایی هستم و تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. ما امروز در برنامه درباره شهید عباس کریمی صحبت خواهیم کرد. اگر دوست داشتین و مایل بودین، حتما یک جمله برای ادای احترام به این شهید عزیز برای ما پیامک کنید. سامانه پیامکی ما 30900. ساعت همکنون 13:31.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روح ماشو ببوس.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید. خیلی متشکرم که قرار امروز هم با ما همراه باشید با برنامه پلاک 8 رادیو ایران. اما خدمت شما عرض کنم که در بین عملیات‌های مختلف 8 سال دفاع مقدس، عملیات پروازی حمله به H3 یکی از درخشان‌ترین عملیات‌های پروازی بود که دستاوردهای بسیار مهمی برای سربازان این آب و خاک داشت. امیر سرتیب دوم خلبان فرج الله براتپور، یکی از قهرمانان جان برکف این سرزمین، در آن دوران مسئول گروه پروازی حمله به H3 بودند که قرار امروز خاطراتی رو از اون عملیات برای ما بازگو کنند. امیر سرتیب دوم خلبان فرج الله براتپور، سلام، وقت جناب عالی بخیر.
هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
سلامت باشید
و امیدوارم که سال نو را آغاز کردید، سال خوبی باشه برای جناب عالی همکاران محترم.
به همچنین، متشکرم.
شنوندگان عزیز
سلامت باشین. خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. به اتفاق همراهان برنامه پلاک 8 منتظریم که شما از عملیات حمله به H3 برای ما تعریف کنین. در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشه حضورتون، من خب در اون زمان بنده مسئول عملیات پایگاه همدان بودم.
بله.
مسئول معاون عملیاتی، یعنی در لشکرهای زمینی میشه رئیس رکن سه، در پایگاه های شکاری میشه معاون عملیاتی پایگاه.
درست.
من این مسئولیت رو وقتی که جنگ شروع شد داشتم در پایگاه همدان. خب با توجه به مسئولیتی که داشتم، خب خیلی فشار با آغاز جنگ روی دوش بنده بود و خب شکر خدا هم مسئولیت ما انجام می دادم با توجه به قولی که به فرمانده نیرو داده بودم و هم این که پرواز رو انجام می دادم و در تمام طول جنگ خدا رو شکر من تونستم هم پرواز بکنم، هم مسئولیت های مختلفی از جمله فرمانده چندین پایگاه رو من در طول جنگ و بعد از جنگ به عهده داشتم.
درسته.
اینی که من پروازهای مختلفی رو انجام دادم تعداد زیادی و در تمام این پروازها رو من لیدر دسته های پروازی بودم، از جمله پروازهای ارتفاعی بالا که همه هشت فروندی بودن، در ارتفاع پایینم اکثرا هشت فروندی، شش فروندی، چهار فروندی و همه این پروازها رو من لیدر بودم با توجه به تجربه پروازی که داشتم و اون به صاف فرماندهی که در پرواز داشتم.
بله.
ولی پرواز حمله به اشته یک پرواز استثنایی بود، غیر از این پرواز ها بود، یک پرواز استراتژیکی بود که واقعا از عهده افور بر نمی آمد و ما مجبور شدیم که برای این پرواز چهار مرتبه سوختگی بکنیم.
درست.
من نمی دونم چقدر وقت داری که من بتونم.
ما همچنان در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض میشه خب این پرواز ترخیزیش در ستاد نیروی هوایی، در معاونت عملیات نیروی هوایی، در گروه تری که در اونجا بود که اینا گروه تر اعضاش بود، مرحوم بهرام هوشیار که از اساتید و بزرگان نیروی هوایی بودیشون، استاد بنده بود در هواپیمای افور، همچنین جناب ایزد ستاد که ایشون هم استاد و فرمانده بنده بود در بوشهر و همچنین بعد از پیروزی انقلاب هم ایشون فرمانده پایگاه همدان بود، بنده اونجا مسئولیت معاونت لوجستیکی رو و عملیات رو داشتم و همچنین جناب سرنگ دهنادی بودن اون زمان در گروه ترک، ایشون هم معلم هوای F5 بنده بود اون زمانی که از آمریکا آمدودم سال 1347. در اصل اینا اساتیدی بودن که جمع شده بودن و گروه تر رو تشکیل داده بودن در اون زمان شروع جنگ در معاونت عملیات نیرو هوایی که همه اساتید و بزرگان اون زمان در نیرو هوایی بودن که تمام طراحی های پرواز به حساب عملیات هایی که به پایگاه ها ابلاغ می شد این گروه انجام می دادن.
درسته.
و به پایگاه ابلاغ می کردن و از جمله طرح این عملیات اشته.
بله.
که وقتی که این طرح رو اینا تهیه کردن سه مسیر رو اول مرتبه اینا تهیه کرده بودن که یک مسیر از جنوب بره که از کنار مرز کویت و مرز عربستان عبور می کرد و
بله.
ما بریم از پایگاه امیدیه بلند شیم بریم مستقیما و بریم بزنیم و در سوریه بشیم و یکی هم از شمال بغداد بریم تا کنار مرز بنزینگیری بکنیم وارد خاک عراق بشیم، از شمال بغداد بریم و بزنیم و سوریه بشیم که اینا غیر ممکن بود با توجهی که جنوب که میرفتیم آواکسه حزب آمریکایی که در عربستان بودن ما رو میگرفتن و اطلاع میدادن، کمایی که تمام پروازه ما را همین آواکسا در طول جنگ می گرفتن به عراق می دادن و اگر از شمال بغداد می رفتیم که تمام رادارهای که کنار بغداد بودن و اون پایگاه های عراق که نزدیک بغداد بودن و همچنین هواپیمایی که ایربورن داشتن اون پایگاه اراشید و حبانی و اینا که ما را می گرفتن به طور حتم و ناممکن بود. در از حضرت امام هم رحمت الله علیه با نشستن ما در سوریه 100% مخالف بودن و فرموده بودن که من به هیچ وجه نمیخوام که ما کشور سوریه رو درگیر جنگ خودمون بکنیم.
بله.
و به این صورت ما نمیتونستیم که بریم در سوریه بشیم. این بود که یک مسیری از شمال عراق تعیین شد که ما بریم و بنزینگیری بکنیم روی دریاچه ارومیه توسط دو فرمان 707 و از اونجا مستقیم شمال عراق رو طی بکنیم و بریم اون طرف دو تا جنبو از اون طرف قسمت مرز غربی عراق اونجا در ارتفاع پایین که من شهر میدم اینو اونجا به ما بنزین بدن ما بریم بزنیم دوباره برگردیم بنزین بگیریم از این دو فرمان جنبو و برگردیم بیام دوباره در روی دریاچه ارومیه از این 770 دوباره بنزین بگیریم و برگردیم به شیمن. چهار مرحله ما بنزینگیری در پایین داشته باشیم.
درسته.
و بیان بشیم که این کار عملی بود و این کار رو قبول کردن که به تدمن. خب این برنامه ما یک مرحله قرار شد که انجام بدیم در 8 آبان 1359.
بله.
این برنامه انجام. خب این پایگاه اش به چه دلیل انتخاب شد؟ دلیل دادن به این دلیل که تعداد زیادی از هواماشو دشمن برداشته بود و برده بود در این پایگاه، به خاطری که ما تمام پایگاهشو می زدیم به جز این پایگاه.
درست.
و اینم چون برتری نسبی هوایی رو ما کشف کرده بودیم، اینی که ترین هواماشو و جمله هوامای استراتژیکیش مثل TU-22 و TU-16 رو برده بود در این پایگاه ها گذاشته بود.
بله.
و بعضی اوقات هم از اون پایگاه بلند می شدن می آمدن پایگاه مثل الکو در رشید، اینا می نشستن بنزینگیری می کردن، مهمات می زدن می آمدن. بعضی شهرهای مرزی مثل کرمانشاه، مثل دسفول، مثل مهران، این شهر زدن اونا بیشتر می گن، چون شهر زدن خیلی ساده است، خلبانشون جرأت زدن هدف های چیز نظامی رو که نداشتن، بیشتر شهر رو می زدن.
بله.
این بود که می آمدن می زدن، دوباره بر می گشتن، بنزین می گرفتن می رفتن، خیالشون راحت بود توی پایگاه های اجده می نشستن. این بود که این پایگاه خیالشون راحت بود که ما نمی تونیم بزنیم. و ما وقتی خبردار شدیم این طراحی انجام شد که ما بریم این پایگاه رو بزنیم. مرحله اول 8 آبان 1359، ما 14 فرمند که 2 فرمند رزرو و 12 فرمند قرار بود که بریم هر پایگاه 4 فرمند حمله بکنیم بزنیم و به این صورت بریم بزنیم و 4 مرحله بنزینگیری انجام بشه و برگردیم. که ما با توجه به اینکه خلبان ها از پایگاه دیگه آمده بودن اینا و صحبت میکردن، ما متأسفانه و حفاظت گفتار حفظ نشد و این باعث شد که ستون پنجم هم در اون زمان فعال بود.
درسته.
و این به گوش دشمن برسه و دشمن هم فعالانه کار میکرد و تمام مسیر ما رو گرفته بود و آماده بود که ما بریم و ما رو در اون قسمت انتهایی نزدیک مرز غربیشون ما رو بگیرن و بزنن. در اصل خب به حمد الله ما خبردار شدیم، یعنی جناب عزت‌تا که توی یکی از جنبه‌ها در طرف مرز بودن دیده بودن و اطلاع دادن که ماموریت لو رفته. موقعی که ما داشتیم روی دریاچه ارومیه، البته لیدر فلاید در این مرحله جناب سرهنگ دوم صابونچی بود.
بله.
من ساب لیدرش بودم. ساب لیدر یعنی کسی که رزرو لیدره.
درست.
که اگر لیدر پرواز زدن یا اتفاقی براش افتاد، رزرو لیدر مسئولیت داره که بره جایگزین بشه و فلایت رو دسته پرواز رو هدایت بکنه.
بله.
ببره به طرف هدف. این بود که من این مسئولیت رو در او پرواز داشتم و این بود که رفتیم روی دریاچه ارومیه بنزین گرفتیم، البته در ارتفاع پایین. ولی وقتی که خبر رسید که این برنامه لو رفته، البته اشکال بنزینگیری هم پیش اومد، نتونستیم، یعنی افتادیم توی دوره تسلسل و نتونستیم همه اون باکار رو پر بکنیم. این بود که برگشتیم با مهمات اومدیم.
بله.
14 فرمند هوا در همدان نشست.
درست.
این از این. بعد مرحله دوم 18 بهمن ما 59 لیدری فرمانده پایگاه وقت جناب سرهنگ گلچین که یکی از بهترین خلبان ها بود، فرمانده پایگاه بود و بسیار هم دوست بودیم، هم بسیار من ارادت داشتم خدمتشون، ایشون دید بود، بنده باز ساب لیدر ایشون بودم و این مرتبه با 10 فرمند ما بلند شدیم که 8 فرمند اصلی، 2 فرمند رزرو.
بله.
که بریم و این 2 فرمند تا لب مرز بیان و 8 فرمند بریم به طرف هدف. که این مرتبه هم رفتیم روی دریاچه ارومیه، متاسفانه هوا رو اونطوری که باید چک بکنیم نکردیم و هواشناسی و هوایی که ما داده بود، متاسفانه وقتی رفتیم داشتیم بنزین میگرفتیم، هوا به قدری خراب شد که داشت برف میومد و ما وقتی که بنزین گرفتیم از تانکر خواستیم بریم، دیدیم اصلا ابرها چسبیدن به ارتفاعات و اصلا نمیشه رفت.
دوست.
این بود که باز کنسل شد و برگشتیم با مهمات نشستیم.
بله.
این مرحله دوم شد. مرحله سوم 28 اسفند 59 فرمانده وقت شهید فکوری بنده و فرمانده پایگاه امیر جعفر گلچین رو احضار فرمودن به تهران. رفتیم خدمتشون، ایشون فرمودن که باید این عملیات انجام بشه و حضرت امام رحمت الله علیه مصرن که این عملیات انجام بشه. البته دو هدف بود برای انجام این عملیات. هدف اصلی این بود با توجه به اینکه واقعا تمام رادیو و تلویزیون های دشمنان ما که از جمله آمریکا، تمام کشورهای اروپایی، عرب ها، اینا تمام دائم داشتن توی اون رسانه های گروهیشون بر علیه ما داشتن سخنبران پراکنی میکردن و تمام حساب شکست های دشمن رو حساب پیروزی میگفتن و هر پیروزی ما داشتیم طوری صحبت میکردن که شکست، یعنی میخواستن که روحی مردم ما رو پایین بیارن و دشمن رو بزرگ بکنن.
درست.
انقدر تبلیغ برای اون میکردن، علاوه بر اون کمک هایی که همه دنیا داشتن بهش میکردن از نظر تبلیغ، اینطوری هم تبلیغ براش میکردن توی رسانه هاشون. و این بود که هدف اصلی در این ماموریت با توجه به که یک ریسک بزرگ بود، میخواست مسئولین محترم میخواستن که ما این حساب سیاستی که به خرج میدادن، میخواستن این تابو شکسته بشه و این سیاست دشمن رو بشکنن و ما بتونیم یک حساب روحیه‌ای برای مردم بیاریم و یک شکستی از این نظر به دشمنان بدیم.
درست.
و بتونیم یک روحیه برای مردمون بخریم و با این عملیات و از هدف دومم که بتونیم از نظر عملیاتی هر چقدر بیشتر بتونیم از نظر هواپیمایی صدمه به دشمن بزنیم و هواپیماش از بین ببریم.
بله.
این دوتا هدفی بود که ما داشتیم برای انجام این ماموریت. با توجه به اینکه یک ریسک کامل بود، چون ما 8 فروند هواپا رو داشتیم میبردیم از مرز شمالی عراق که دوتا پایگاه مهم سر راهمون بود در مسیر شمالی، یکی پایگاه کرکوک، یکی پایگاه موسل، که هر دو این پایگاه ها رادارهای دوربرد داشتن، از 50 پای زمین میدیدن تا ارتفاعی بالای 100,000 پا رو میدیدن و هواپیماهای انواع هواپیماهای شکاری داشتن و انواع موشک‌ها رو داشتن. این بود که اگر ما رو میدیدن واقعا دیگه هیچی معلوم نبود چه به سر ما بیاد و این مخصوصا اون زمانی که میرسیدیم پای تانکر، در اصل دو تا تانکر 747 که اون ور رفته بودن. حالا دیگه وقت اجازه نمیده من بخوام همه
خواهش میکنم
این صحبت داره نمیدنم وقت
انشاءالله در یک فرصت مناسب حتما باز هم در خدمت شما خواهیم بود و به صورت کامل این خاطره رو مرور خواهیم کرد.
من اجازه بده من تمامش بکنم اگر اجازه بده.
خواهش میکنم در خدمت.
خب این دو تا تانکر اون طرف بودن که ما رفتیم به طرفشون. من یک ما از زمانی که هواپیما رو روشن کردیم،
بله
این مهم بود، چون من از سابقه قبلی که لو رفته بود و مرحله دوم که هواشناسی اوتو بود، من دادم یه هواپیما قبل از اینکه بلندشیم هوا رو چک کردن، ما گفتن هوا خوبه.
بله.
این تجربه ها رو به کار بردم و همینطور من طوری رفتار کردم که حتی پرسنل فنی پایگاه ندونستن که ما این پرواز ما خواهیم انجام بدیم.
درسته. امیر ما یک دقیقه زمان داریم، عذرخواهی میکنم.
در اصرت خلاصه ما رفتیم زیر تانکر بدون اینکه یک کلمه صحبت بکنیم.
بله.
رفتیم زیر دو تا تانکر در ارتفاع 200 پایی زمین. میدونید 200 پایی یعنی چی؟ یعنی زیر 100 متر.
درسته.
از هوامای جنبویی که 70 متر بالشه. رفتیم زیر جنبو، بنزین گرفتیم، رفتیم، وقتی بمب زدیم غافلگیر کردیم. 2000 کیلومتر رفته بودیم، دشمن رو غافلگیر کردیم.
درسته.
به خاطری که از زمانی که روشن کردیم تا زمانی که بمبمون خورد یک کلمه صحبت نکردیم. شما فیلم اشته رو میبینید، اون فیلم ما تمام مدت ارتفاع 50 متری زمین رفتیم، ما یک کلمه صحبت نکردیم، یک رادار روشن نکردیم. 2000 کیلومتر رفتیم، 2000 کیلومتر برگشتیم، 5 ساعت پرواز کردیم، 48 فروند هواپیماشون از بین رفت، اینو ما نگفتیم، خودشون گفتن. درست. اینو بی بی سی گفت، اینو آمریکا گفت. درست. اینو خودشون گفتن، ما نگفتیم. 48 فرزند هواپیماشون از بین رفت، یه دو سه تا شلتر شون، تعدادی هلیکوپترشون از بین رفت و خود صدام بلافاصله فرمانده پدافند شو اعدام کردم و روز 6 نفر دیگر هم همون روز اعدام کرد.
امیر من عذرخواهی میکنم، حتما زوایای مختلف و جالب توجه داره این عملیات و انشالله همونطور که عرض کردم فرصتی مناسب فراهم بشه بتونیم مفصل در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم.
مختلفش مهمه در اصل.
انشالله سر فرصت مناسب حتما در خدمت شما هستیم. متشکرم که گوشه ای از رشادتهای غیور مردان ایران عزیز رو برای ما بازگو کردین. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا حافظ.
من یه کوچیکی بودم توی پرواز.
اختیار دارین، سلامت باشین، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، ز یاران عاشق حکایت کنیم، حکایت کنیم. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
خب خیلی متشکرم که پلاک 8 رو میشنوید. فرصت برنامه امروز به گفتگو با امیر سرتیپ دوم خلبان فرج الله براتپور، مسئول گروه پروازی حمله به اجسه گذشت و خاطراتی که ایشون از اون عملیات برای ما تعریف کردن، حتما در فرصتی مقتضی و مناسبتر باز هم با ایشون و دیگر عزیزانی که در این عملیات حضور داشتن صحبت خواهیم کرد و خاطرات این عزیزان رو هم خواهیم شنید. انشالله فردا به صورت مفصل درباره شهید کریمی با شما در برنامه صحبت خواهیم کرد. ممنون از عزیزانی که برای ما پیامک ارسال کردن. دوست عزیزی نوشتند اول جانم فدای وطن و اینکه یاد شهدا را تا می توانیم باید گرامی بداریم. شنونده‌ای هم نوشتن از پلاک 8 ممنونیم، شهدا یعنی نفس کشیدن و اگر شهدا نبودند هیچ نفسی نبود. و دوستان دیگری که زحمت کشیدن، متاسفانه فرصت نیست که همه پیامک ها رو بخونم، انشاءالله فردا مفصل تر در خدمت شما خواهیم بود. پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عمل کردشون با امروز و استفاده از تحلیلاشون هدف پلاک 8. مرو شتابان، ای رفتن تو چو رفتن جان. خداحافظ. We'll be right back.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
شک نداریم که خدا غنی مطلق که گفته است که نصرت منو بکنید و نصرتتون میکنیم، اگر ما ضعفان نصرت او را کردیم و نصرت ما را میکنه، این مسئله عقلی است. او فرموده است که باید با هم باشیم. اگر ما دنبال این معنا باشیم که اطاعت این امر خدا را بکنیم، هر کس هر حرفی بزند به گوش ما فرو نمیرد. هر شایعی درست بکنن، شایعه ها همه خونسا میشه، هر دروغ پردازی که بکنن، تبلیغاتی که در خارج دارد میشه و در هر جا، همش خونسا خواهد شد. برای اینکه ما این پایه را محکم کردیم که ما برای خدا وحدت داریم. ما وحدتمون برای این نیست که خودمون به جایی برسیم یک کاری بکنیم. ما خدا فرموده وحدت داشته باشید، برای او وحدت داریم و این وحدت که برای خداست، هر کیدی در مقابلش خونساست. برای اینکه کید با خداست، این دشمنی با خداست. وقتی ما برای خدا این کار را کردیم، کسی اگر مخالفت کند، مخالفت با خدا کرده است، چون ما برای او میکنیم، اونم برای اینکه ما برای خدا میکنیم دارن میکنن. الان دشمنی ها برای این است که ما برای اسلام داریم کار میکنیم، ولی ما چیزی نیستیم. که اونا میبینن که اسلام اگر چنانچه دامنش توسعه بکنه، پیدا بکنه، دامنه نفاق برچیده میشه، دامنه کفر برچیده میشه، همه این چیزها از بین میرد، قدرت ها فلج میشن. اونا دیدن که یه موج کوچکی در اینجا پیدا شده، لکن الان در شهر و غرب ازش حرف هست، صحبت هست، اینا از این صحبت میترسن.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن اسلام و قرآنی، ما در پی آسایش و معراج انسانی.
ساعت 14:00، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.